تأکید شده که خوانده بشه بعد از سخن از تسبیح گویی آفرینش برای حضرت حق که فرمود یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم، بلافاصله سخن از عنایت ویژه پروردگار متعال هست. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. در این آیه کریمه مانند بسیاری از دیگر آیات قرآنی مربوط به بعثت ملاحظه می فرمایید که خداوند تبارک و تعالی این اتفاق بزرگ رو به خودش نسبت میده. یعنی بعثت، بعثت پیامبر اعظم در ادامه سلسله بعثت‌های انبیاء الهی به عنوان خاتم و جامع و پایان بخش سلسله نبوت‌ها و بعثت‌ها، این برخواسته از لطف خداوند و عنایت حضرت حق و حکمت الهی است برای جامعه بشریت. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اون کسی که برانگیزاننده است خود خدای متعال به نام لطفش و کرمش و عنایتی که درباره بشریت داشته، این باب فیض خاص خودش رو بر روی جهان بشریت باز کرده. در این گشایش فیض کسی برانگیخته می شود در ادامه اون برانگیختنها، که یک شخصیت به تمام معنا کامل از بین خود انسان هاست. فرمود او از خود شماست، برخواسته از بین شماست، اما با رسالت و مأموریتی الهی، اون هم برای شما. این که پیامبر از خود مردم است مورد تأکید حضرت حق تبارک و تعالی است. در جاهای دیگه قرآن کریم هم به این مسئله تأکید شد، قد جاءکم رسول من انفسکم، او از خود شماست، عزیز علیه ما انتم، حالا او رو بهتر بشناسید، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، نماینده رحمت خدا، نماینده لطف خدا، نماینده کرم حق تبارک و تعالی در بین شماست، دستهای محبت الهی است بالای سر شما. این تعابیر خیلی زیباست درباره اون کسی که برانگیخته شده. البته قرآن کریم سراسر حکایت خلق دلارا و اخلاق زیبا و دلبرانه پیامبر عزیز ماست و ترسیم طلعت ناز محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. فرصت بعثت هم شب و روز بعثت فرصت اندیشیدن درباره این لطف عظیم الهی است و هم فرصت یادآوری شخصیت برانگیخته شده که همه انبیا به او افتخار میکنند و همه اوصیا به او افتخار میکنند و خدای متعال در آفرینش او و در فرستادن او مباهات میکنه و بر جامعه بشریت و مؤمنان منت میگذاره. نکته دیگر آن است که اون کسی که برانگیخته شده با دست پر به سوی شما آمد. برای شما این بعثت بزرگ چه رهاوردی داره. در یک دست قرآن است، در دست دیگر عترت است، و این دو در حقیقت یکی هستند، دو تجلی است از یک حقیقت، یکی در مقام نوشتار و دیگری در عینیت. قرآن، عترت، این دستاورد بزرگ و هدیه عظیم بعثت برای جامعه بشریت. یکی نقشه راه سعادت و خوشبختی است که نازله علم الهی است، یعنی قرآن عظیم و حکیم و کریم، که شبیه و نظیری در بین هیچ کتابی از کتابهای آسمانی نداره. معجزه بزرگ این بعثت عظیمه که پیام بعثت بازگشت به قرآن، بازشناسی این نعمت بزرگ، انس با قرآن کریم، فهم قرآن کریم، تدبر قرآن کریم، شکرگزاری نعمت عظیم قرآن و هماهنگ شدن با مضامین عالی قرآنی در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعیه. و دیگر سخن از عترت است. شب و روز بعثت، شب و روز توجه به علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. یعنی جایگاه امامت و پیشوایی که به وسیله رهبری او امکان دستیابی بشریت به صورت جمعی به سعادت و خوشبختی فراهم میشه. لذا هم در شب بعثت هم در روز بعثت سخن از این است که شما متوجه باشید به علی ابن ابی طالب علیه السلام، او رو زیارت کنید. زیارت او دیدار با حقیقت بعثت، تمام پیام های بعثت و شکوهش و زیباییش و حکمتش و عظمتش و کرامتش و لطافتش در چهره بیبدیل علی ابن ابی طالب نمایان و متجلی است. و اسلام و پیامبر سند حقانیت خودش رو ارائه نسخه بیبدیل علی ابن ابی طالب به عالم بشریت میدونه، که فرمود یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهید بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب. اون کسی که واقف به اسرار هستی است، اون کسی که همه قرآن نزد اوست، ترجمان قرآن وجود مقدس او و اخلاق او و سیره او، علی است علیه الصلاة و السلام. و این منتشر میشه در بین عترت طاهرین و هر کدام جلوه‌ای هستند از همین حقیقت بزرگ. این هم نکته دیگر. و بالاخره در همین آیه کریمه که فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، حکایت از رسالت و مسئولیت و مأموریتی است که پیامبر اعظم در این بعثت بر عهده داره. فرمود خلاصه میشه در این مسئله، یکی تلاوت آیات الهی است، دیگری تعلیم کتاب و حکمت، و دیگری تزکیه امت. اینها مأموریت های پیامبر در این بعثت بزرگ و با عظمت. یه اشاره هم در این آیه کریمه نسبت به قبل شد. فرمود قبل از این بعثت شرایط جهان شرایطی است مملو و از ضلالت، گمراهی، تاریکی، هم گمراهی فکری است، هم گمراهی اخلاقی است، هم ضلالت عملی است. جامعه بشریت قبل از این بعثت در ظلمات و تاریکی متراکمی به سر می برد. ظلماتون بعضها فوق بعض. در یک چنین شرایطی که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه اون شرایط رو ترسیم میکنه، خود قرآن کریم هم نمونه های از اون فرهنگ جاهلیت رو ارائه میکنه. اون محیطی است که در حقیقت این نور الهی درش درخشیده و منتشر شده و از معجزات این بعثت بزرگ اینه که توانست از آن جامعه آکنده از زلالت و جاهلیت یک جامعه پیشرفته بسازه و از بین اون جماعت انسانهای بزرگ و شایسته رو تربیت کنه و به بشریت هدیه بده. بعد از قرنها امروز هم مسلمانان جهان در اقصا نقاط عالم و ملت عزیز ما از رائحه دلپذیر خلق دلارا و خوش محمد مصطفی سرمستند. این رائحه دلپذیری که از ناحیه مقدسه فرزند عزیزش و یادگار بزرگ و گرانقدرش یعنی حضرت بقیت الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه الشریف استشمام میشه. که خدای متعال او رو ذخیره کرد تا با آمادگی بشریت همه آرمانها و اهداف بعثت در شکوفایی استعدادهای انسانی چه در آحاد انسانها و چه در جامعه بشری انشاءالله به نتیجه برسه و محقق بشه. به امید اون روز در این بهار فرخنده هم وقتی مردم ما وارد سال نو میشن به صورت عادی به یاد اون حضرت بیشتر هستند که گفت آمد بهار و بی گل رویت بهار نیست. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی همه ما رو قدرشناس نعمت این بعثت بزرگ قرار بده، مخصوصا جامعه ما رو قدرشناس تجلی بعثت در عصر ما یعنی انقلاب اسلامی بزرگ اسلامی ما که برخواسته از همین بعثت بزرگ و از پیامهای همین بعثت و دنبال کننده آرزوهای پیامبر عظیم الشان هست. انشاءالله همه ما قدرشناس باشیم و خداوند تبارک و تعالی این حرکت و این نهضت بزرگ رو در ادامه خودش به اون روز خجسته و فرخنده یعنی ظهور موعود الهی برسونه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله و احذركم من عقابه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله كما حمد الله به نفسه سبحان الله كما سبح الله به نفسه لا اله الا الله كما حلل الله به نفسه و الله اکبر كما كبر الله به نفسه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر المهدي صلواتك عليه وعليهم اجمعين وبعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله خودم و همه شما برادران و خواهران عزیز رو به تقوای الهی سفارش میکنم شهید عزیز 25 ماه رجب امام مظلوم و مجاهدمون حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام در روایتی فرمودند از قول جناب لقمان خطاب به فرزندش فرمودند عزیز دلم ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر با خبر باش دنیا دریای خیلی عمیق و گسترده و پرخطری است خیلی ها در این دریا غرق شدند نابود شدند چه استعدادها از بین رفت چه ظرفیت ها نابود شد راهی برای نجات نداری مگر اینکه در کشتی تقوا سوار بشی و خودت رو به این کشتی برسونی فلتکن سفینتو کفیها تقوا الله حریم حق رو شناختن و رعایت رضای الهی رو کردن این تنها راه نجاته حضرت تقوا رو به یک کشتی تشبیه کردن فرمودند بار این کشتی ایمان و انسان متقی باید همه عمر در صدد باشه ایمانش رو افزایش بده و تقویت کنه و بادبان این کشتی توکل است و شراؤها التوکل اون چیزی که نیرویی که پیش میبره این کشتی رو در بین این امواج سهمگین توکل به خدای متعال و اعتماد به حضرت حق فرمود ناخدای این کشتی عقل است و قیمها العقل میتونه محیط رو ببینه خطرها رو ببینه فرصتها رو ببینه هدف رو ببینه گذشته رو ببینه این حکایت عقل است و میتونه درست تصمیم بگیره و تدبیر کنه و دلیلها العلم قطب نمای این کشتی یعنی کشتی تقوا فرمود علم است آگاهی است مطالعه است کارشناسی اشراف علمیه بعد فرمود و سکانها الصبر و لنگر این کشتی هم صبره اونی که حفاظتش میکنه در برابر تلاطم امواج سهمگین و پرخروش صبره این تقواست از نگاه امام کاظم علیه السلام تقوا یعنی این با این مثال بسیار زیبا که ملاحظه فرمودید امیدواریم خداوند تبارک و تعالی سهم ما برادران و خواهران مؤمن ما و همه دوستان و ارادتمندان اولیا پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رو در سال جدید از تقوای خودش بیشتر قرار بده انشاءالله دعا دو نکته است که در این خطبه عرض میکنم، البته بعد از تبریک روز بسیار عزیز و با شکوه سرنوشت ساز و ناشناخته و کمتر قدر شناخته 12 فروردین، یعنی روز تولد جمهوری اسلامی و نظام عزیز برخواسته از انقلاب اسلامی، امام فرمودند صبحگاه 12 فروردین که نخستین روز حکومت الله بر جهان است، از بزرگترین اعیاد ملی و مذهبی ماست. چون همونطور که اشاره کردیم 12 فروردین در حقیقت اون خلاصه و اساره پیام بعثت رو در خودش جای داده. این بعثت مجدد در عصر جاهلیت مدرن که درخشید نور انقلاب اسلامی و مردم عزیز ما با اون اراده ملیشون و با اون تصمیم جامع و همگانیشون با رهبری اون انسان الهی امام راحل مؤسس و عالی قدر و عظیم الشأن و حکیم، یک نظام الهی رو مطابق با هندسه الهی در عصر غیبت طراحی کردند، تأسیس کردند و امروز من و شما 40 سال تأسیس نظام اسلامی در 12 فروردین رو پیش رو داریم. خیلی روز بزرگ و عزیزی است و این نظامی که برخواسته از این انقلاب بزرگ هست، یعنی جمهوری اسلامی ایران، به تعبیر امام راحل عظیم الشأن، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، این الان هم در دستور کار ملت ماست برای گام دوم، هم پیش روی ملت‌های جهان برای اینکه الهام بگیرند و مسیر خودشون رو انشالله بتونن با الهام گرفتن از راهی که ملت ایران باز کرده به لطف خدای متعال ادامه بدن. ملت عزیز ما مشامشون مشکینه از رائحه دلپذیری که از کنار مسجع شریف رضوی، از حکمت، از بصیرت، از عنایت الهی وزیدن گرفت. مثل هر سال در آغازین روز سال جدید، رهبر عالی قدر و حکیم ما نقشه راه ملت ایران رو در سال جدید به زیبایی حکیمانه ترسیم فرمودند. شرح گام دوم رو در قدم اول، یعنی سال نخستش، ارائه کردند. امیدوارم ما قدرشناس باشیم. این نعمت بزرگ الهی است برای ما، یک سخنرانی متفاوت، الهام بخش و راه بردی، اون چه که معمولاً در روزهای اول سال ارائه میشه. نباید از کنارش به سادگی عبور کنیم. برای همه ما و ملت عزیز ما، مخصوصاً برای جامعه جوان ما، برای مدیران و مسئولان ما، برای همه و همه الهام بخشه. انشاءالله مراجعه کنیم، برداشت کنیم، مسیرمون رو انتخاب کنیم و مراقب باشیم که به فراموشی سپرده نشه. عزیزان من عنایت دارن اون چه که از این پیام و سخنرانی مشروع بعد از اون پیام کوتاه نوروزی استفاده میشه، مسئله اراده ملی ما ایرانیانه. اون چه که حضرت آقا مطرح فرمودند در این عصر نبرد اراده ها، جنگ نامتقارن که متجلی در نبرد اراده هاست، فرمودن دشمن متوجه شده که ملت ایران وقتی چیزی رو تصمیم بگیره و اراده کنه میتونه بهش برسه، و لذا تلاش دشمنان در این هست که در اراده ملی مردم ما رخنه کنن. اتفاقا انتخاب شعار سال توسط امام مسلمین یکی از روش‌های عالمانه و کارشناسانه برای تقویت اراده ملی ماست که تجمیع کنه خواسته‌ها و آرزوهای عمومی مردم رو در یک نکته اصلی تجمیع کنه و متمرکز کنه تا ملت عزیز ما بتونن قدم‌های بلند خودشون رو به سوی روزهای بهتر به لطف خدای متعال بردارن. لذا تعیین شعار سال هم گفتمان سازی است، هم یک ادبیات سازی عالمانه و استادانه است برای اینکه اراده ها و افکار در سال جدید متمرکز بشه، جهت واحد پیدا کنه. رهبر بیدار و عزیز ما سالها پیش دست دشمن رو خونده و جنگ اقتصادی و معیشت پایه دشمن رو پیشبینی کرد و با دقت نسخه شفا بخش اقتصاد مقاومتی رو پیش روی ملت ایران قرار داد و برای تبدیل اقتصاد مقاومتی به گفتمان غالب و پیشبرنده در جامعه ارکان و لوازم اقتصاد مقاومتی رو به عنوان شعار هر سال معرفی فرمودن و امسال شعاری که انتخاب شد به عنوان رونق تولید میشه گفت به منزله روح اقتصاد مقاومتی است. یعنی در سند اقتصاد مقاومتی که نقشه نجات اقتصاد ملی ماست، اون رکن اساسی و روح اصلی مسئله تولیده که رهبر عزیز و عالی قدرمون امسال مسئله رونق تولید رو به عنوان جهتگیری و رویکرد عمومی ملت عظیم و عزیز ما پیش روی ما قرار دادن و معرفی کردن. این رو ما به عنوان یک نقطه عطف سازنده و تقویت کننده و پیشبرنده باید در نظر بگیریم، قدر بدونیم، برخورد تشریفاتی نکنیم، برخورد شعاری نکنیم. از تبیین و فهم عالمانه موضوع تا اقدام و تلاش مجاهدانه و تا بسیج سراسری همه امکانات و قوا برای تحقق این شعار بسیار مهم و حساس باید در دستور کار ملت و مسئولین و مدیران همه و همه قرار بگیره. عزیزان عنایت دارید که این یک تیر و صد نشانه، صدها نشانه، اگر تولید ملی ما رونق پیدا کنه و همه دست به دست هم بدیم و این اتفاق بزرگ انشالله رخ بده و در سال 98 در این زمینه یک اتفاق متفاوت رخ بده انشاءالله الرحمن، بسیاری از خواسته هایی رو که مردم عزیز ما دارن محقق میشه. اگر تولید ما رونق پیدا بکنه، هم کالا افزایش پیدا میکنه و با کمبود و قحطی مقابله میشه، هم تورم کنترل میشه و امکان کنترل و کاهش قیمت ها فراهم میشه، هم وابستگی ما به کالاهای خارجی کاهش پیدا میکنه، هم نیاز ما به ارز خارجی کاهش پیدا میکنه، هم اشتغال جوانان ما تقویت میشه و بیکاری مهار میشه، زمینه پیشرفت در همه زمینه ها فراهم میشه، درآمدهای عمومی کشور و درآمدهای دولت تقویت میشه و افزایش پیدا میکنه، امید به آینده در جامعه ما به ویژه در نسل جوانمون تقویت میشه، صادرات زمینش فراهم میشه، سرمایه های خارجی رو به آسان تر میشه جذب کرد و در نهایت اقتصاد ملی ما